ایشون نباشن.
خلاص که دوست داره که جبران کنه، حالا چه از نظر عاطفی چه از نظر شخصیتی، جای چیزی که دلش خواسته بهش برسه اون نرسیده، حالا به دروغ میگه من اونم نمیدونم دکترم، اون احترامو نسبت به اون شخصیت خیالیش میگیره. خب این هی همینجور وابستگی پیش میاد که دوست داره این حرفا رو بشنوه دیگه.
موردی رو داشتید بین اطرافیانتون که توی فضای مجازی با دوستانی که توی این فضا پیدا کرده باعث بشه که سوء استفاده عاطفی ازش بشه؟
بودن که وابستگی عاطفی پیدا کردن توی فضای مجازی؟ بله،
چند روز پیش خوندم که یه خانم توی فضای مجازی با یه آقای آشنا میشه، حالا بهش وابسته میشه، حالا به هر حال باش ارتباطش بیشتر میشه و به هر حال ازش سوء استفاده میشه، ازش فیلم و عکس تهیه میشه.
من یه دوستی دارم که از طریق فضای مجازی با یه آقای آشنا شده، باعث زندگی خودش به هم بریزه. اون آقا اینقدر به ایشون وابستگی نداره که ایشون به اون آقا داره؟
من نشنیدم.
منم نداشتم.
نظر کارشناس برنامه خانم دکتر سحر غفاری که روانشناس هستند رو در این باره بشنویم.
با یه دوستی های خیلی ساده شروع میشه به عنوان همدردی، بعد یه سری وابستگی های عاطفی ایجاد میشه، تبدیل به رابطه های عاشقانه میشه که میخوان اینا منتهی کنن به ازدواج، که معمولا هم ازدواج های نافرجام هست تا اگه ازدواج صورت بگیره. و در پی این وابستگی های عاطفی که تو این فضا ایجاد میشه، تو این روابط ایجاد میشه، متاسفانه تو این راستا هنجاری های اخلاقی زیادی رو هم ما داریم، به خاطر اینکه خانما میدون احساسی هن، احساسی رفتار میکنن و معمولا بیشترین ضربه مال خانماست تو این روابط. این روابط هرچی به جلوتر میره مثل یه باطلاق میمونه، انگار توش بیشتر گیر میکنن و صدمات روانیش بیشتر میشه. تو این فضاها چون شناخت هیچ وقت عمیق نیست، شناخت نسبیه و یه آشنایی بسیار ابتداییه، بهتر اینه که سریع‌تر از فضای مجازی وارد فضای واقعی بشن زیر نظر خانواده ها تا بتونن یه مقدار شناخت بهتر نسبت به هم پیدا کنن. چون بعضی از افراد سوجو به هیچ عنوان نمیخوان وارد فضای واقعی بشن و زمان میخرن و این ضربه بیشتر به دختر خانم ما میخوره. پس حد الامکان وارد این روابط نشید و اگر شدید حتما زیر نظر خانواده ها بشه که بتونید انشاءالله اگر وصلتی صورت گرفت، که این وصلت خیلی کم پیش میاد که وصلت محکم و خوبی باشه، ولی باز حد الامکان خانواده ها بتونن کمک کنن و اگر سرانجام مفیدی نداشت سریع‌تر این روابط رو ترک کنید تا انشاءالله که درگیری های فکری که براتون ایجاد شده رو سریع‌تر جبران کنید.
مورد رو دیدید که دوستی تو فضای مجازی غیر از سوء استفاده عاطفی باعث سوء استفاده دیگه بشه ازشون؟
مالی مثلا؟
آره، من که دور و بر خودم ندیدم، یا اگرم بوده خب هیچ وقت قطعا یادم نمیاد بگم این سوء استفاده تو فضای مجازی از من شده. حالا عاطفی رو شاید بگن، اما ممکنه سوء استفاده جنسی باشه.
این یه تابوئه تو جامعه ما که هر چقدرم با این نفس سنگین باشی شاید نیاد همچین چیزی رو بهت بگه.
اگر این سوء استفاده شکل گرفت باید چیکار کرد به نظرتون؟
اول فهمید. خیلی‌ها نمی‌خوام بفهم من داره ازش سوء استفاده میشه. فکر میکنم اگه ازش سوء استفاده بشه به پلیس فتا اطلاع بده دیگه، چون من شنیدم که پیگیریاشون خوبه.
همراه بشیم با جناب سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای استان البرز.
برای خانم‌های محترم مطالبی رو بر اساس پرونده‌های واقعی که رسیدگی شده یا در حال رسیدگی هست عرض می‌کنم. ببینید، اکثریت مجرمینی که در فضای سایبر در حال فعالیت هستند و اقدامات مجرمانه رو انجام میدن، خب با هویت‌های غیر واقعی حضور پیدا میکنن. بعضن خب مشاهده میکنیم که یک آقا خودش رو با مشخصات هویتی یک خانم معرفی میکنه که به اون مقاصد شوم خودش برسه، یک آقا با ترفندهای مختلفی از جمله قول دادن برای ازدواج و ادای واهی که برای این عمل میده، معمولا زمینی که موجب برانگیختن اون احساساتون فرد میشه به نوعی ازش اخاذی میکنه و کلاهبرداری میکنه، یا اینکه درخواست عکس‌های خصوصی از افراد میکنن و به این روش زمینی که اخاذی میکنن از افراد موجب حد حیثیت افراد میشه. لذا توصیه‌مون به همه خانم‌های محترم این هستش که هوشیاری لازم رو داشته باشن و اعتماد نکنن. ممکنه برای شما چالش‌ها و آسیب‌های زیادی رو به دنبال داشته باشه و به راحتی به هر شخصی اعتماد نکنن، و علل خصوص این که عکس‌های خصوصی، موضوعات خصوصی و شخصی خانواده خودشون رو در این زمینه با این افراد در میان نذارن، و اگر هم خدای نکرده دچار همچین مشکلاتی شدن میتونن با مرکز فوریت‌های پلیس فتا که به صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور فعال هستش با شماره 3380 هر استانی و هر مرکز استانی میتونه با شماره گیری کدوم اون استان به راحتی ارتباط بگیرن و مشاوره لازم رو دریافت بکنن.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این بسته صوتی من رو همراهی کردید.
مجله رو با هم ورق میزنیم و میرسیم به صفحه‌ای که ما رو آشنا میکنه با خانم دکتر عادله دیوسالار. ایشون استاد دانشگاه خارزمی، مخترع، نخبه، پژوهشگر و دانشمند هستند. نام ایشون در کنار نام دانشمندان برتر جهان قرار گرفته. اما حالا دل بده به صفحه بعدی مجله شنیداری ماهبانوی امروز که توسط همکارانمون در استان بوشهر تهیه شده و ما رو با یکی از زنان فعال در زمان دفاع مقدس آشنا می کنه.
زنان میدان.
همراهان عزیز و گرامی، عرض به خدمتون که در دوران 8 سال دفاع مقدس بانوان بوشهری و بالاخص مادره عزیزمون نقش مهمی و سهم خیلی تاثیرگذاری در کمک رسانی به جبهه داشتن. بسته‌های غذایی بده، مواد دیگه‌ای بده، به ویژه نون محلی که پخت می‌کردن.
یا الله یا خدا ابد قوت به ما، یا الله یا خدا ابد قوت به ما، تا کنیم یاری یار دین خدا، لاغی آزاد کنیم دریامون پاک کنیم.
هم صحبت کنم با مادر عزیزم سرکار خانم بیگم آشوری که اهل بندر بوشهرن. سلام ننه.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده و برقرار باشی ننه. یادتن زمانی که جنگ بی و 8 سال دفاع مقدس بی، زنه بوشهری هم انواع کمک ها جمع آوری میکردن و ببیجه نون هم پخت میکردن.
ما پشت مثلا جبه هم میرفتیم داخل محل میگشتیم که جمعی کردیم برهیم مثلا پشت جبه، بعد مثلا نون خودم میرفتم مثلا ساعت 7 صبح میرفتم داخل مهدیه مسجد این حسینیه.
حسینیه کجا؟
حسینیه دواس. ساعت 7 صبح میرفتیم نمیوین تا ساعت 2 بعد از ظهر نون درست میکردیم، کارتون میکردیم، چی میکردیم، مشت پن میکردیم، مشت میورشاد و اینا جمع میکردیم تا ماشین بیوم نونا ببرم. مثلا درست رو که نون یاد میکردیم بعد میرو ماشین ها.
نه در روز یاد نیستی چند تا دونه نون درست میکنی؟
نه اینجوری کسی
زیاد درست میکنی؟
یادم نمیاد. مثلا 200 تا بی، 100 تا بی، بیشتر بی، کمتر بی. دیگه خمیری که میکردن نمیگشتیم بیان بشماره که بین چند تا چونن که.
چه نونی درست میکردی؟
بلبل درست میکردی؟ درست میکردن نون تیری نازکه.
نون تیری هم درست میکردی؟
آه دیگه.
بعد کیا کمکت میکردن؟
ما خیلی بیدیم داخل مجان در 12 تا زن دیدیم. فقط دو تا اشتراق دارم که حسیشو اوناش نیفهم مردن یا زنده سه نیفهم. بعد یکیش زن آخون بی، آخون نومی بی. بعد یکیش به اسم خاتون خیلی خانی بی که برادش هم شهید و برادش هم شهید شد.
خدا رحمت. بعد نون درست میکردین بسته بندی؟
بسته بندی که مثلا منون پهن که میکردم تو میبرشوندی و یکی میامه جمش میکرد تش میکرد گرگر میکرد میکرد که مثلا ریز ریز شد و مینات کنات و بعد بکرمش کارتو.
درستم. خواهش کنم این در مجموع جدا از کمکه دیگه که دم آور میکردین و فرستاده میشد سی جبه، همین نونی که درست میکردین موادش آردش اینا از کجا تامین میشد؟
از نون ویا میگرفتیم. 4 تا 5 تا 6 تا گونی میگرفتیم میونی درست میکنیم میونی فلان روز میکنیم فلان کار کنیم
که دیگه میفرستادیم.
آه دیگه میونی همه جمع میکنیم داخل یکی خودشو درست میکنیم.
هاش کنم دست درم
چرا در نکنه انشاءالله
زنده و برقرار بشید. سی شنونده سرکار خانم بیگم آشوری نانی عزیزم که اشاره کردیم به کمک رسانی در 8 سال دفاع مقدس، انواع وسایل و نیازهایی که یا مواد غذایی بی یا لباسی و ببیجه نحوه پخت نون محلی که ارسال میشد به جبهه ها برقرار باشه.
اما بریم سراغ صفحه بعدی مجلمون که ما رو آشنا میکنه با تصویر و زندگی یه خانم معلم مهربون و دلسوز، خانم احمدی عزیز. درسته که ایشون توی یه حادثه دچار قطع عضو و آسیب نخاعی و حرکتی شدن، اما با تلاش و امید همه موانع و سختی ها رو به تنهایی پشت سر میذارن و توی زندگی کم نمیارن. بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. اما نوبتی هم که باشه نوبت معرفی کتابه. اصلا ارزش یه مجله به صفحات فرهنگی اونه. اگه شما هم اهل کتاب هستید و دوست دارید با خانوم های نویسنده کشورمون بیشتر آشنا بشید، این صفحه رو با من ورق بزنید و بشنوید بخشی رو که همکارانمون در قزوین برامون آماده کردن.
قرار دانایی.
به نام خداوند همیشه مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. محسن جلیلوند هستم و با بخش کتاب این برنامه چند دقیقه از جهان دلنگیز مطالعه و خواندن با شما صحبت میکنم. عزیزان گرامی، در این نوبت به معرفی کتابی داستانی و جذاب در حوزه کودک و نوجوان با عنوان حتی مردها هم گاهی گریه می کنند خواهیم پرداخت. نویسنده این کتاب خانم مژگان بابا مرندی هستم و نشر مدرسه در 94 صفحه این کتاب رو منتشر کرده. در خلاصه داستان کتاب حتی مردها هم گاهی گریه می کند این گونه آمده: داستان از خانه قدیمی پدر بزرگ علیرضا آغاز می شه. خانه‌ای که پدر بزرگ سالها در آن زیسته و اکنون نیز با همه خاطرات گذشتهش در همان خانه زندگی می کند. دایی های علیرضا تصمیم گرفتند خانه پدری را بفروشند. نقشه آنها برای تأمین محل سکونت پدرشان پس از فروش خانه این است که پدر هر چند وقت یک بار به خانه یکی از فرزندانش برود و مدتی را با آنها زندگی کند. مادر علیرضا که با این تصمیم موافق نیست، تصمیم می‌گیرد برای همیشه از پدرش نگهداری کند. اما در این بین اتفاق خاصی می افتد، هرچند علقه‌ای بین علیرضا و پدر بزرگش ایجاد شده. کتاب با توجه به حال هواش، یعنی یک حال هوای زیبای خانوادگی که خیلی برای ما ملموسه، خواننده را در فضای صمیمی قرار میده. کتاب پرورش روحیه مهرورزی به دیگران به ویژه در مورد پدر بزرگ و مادر بزرگ ها را به کودکان و نوجوانان یاد میده. عزیزان، آنچه در این بخش خدمت شما معرفی شد کتابی بود با عنوان حتی مردها هم گاهی گریه می کنند. امیدوارم با خوانش این کتاب زیبا و آموزنده از بهره‌های تربیت اون هم بهره مند بشید. ضمن آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، شما رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
مجله امروز رو با هم به انتها رسوندیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. ماه‌بانوهای ایرانی، هر جای ایران عزیزمون که هستید، براتون یه دل شاد، یه لب خندون و یه تن سالم آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار همتون باشه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یا مرا با خود ببر آنجا که هستی، یا بیا.
دل من از هجر تو خون شد، برد فراغت تاب و توانم. قطره قطره دل از دیده برون شد، عشق تو کرد رسوای جهانم. دل من از هجر تو خون شد، برد فراغت تاب و توانم. قطره قطره دل از دیده برون شد، عشق تو کرد رسوای جهانم. نکشم پا از کویت، نپوشم چشم از رویت، نکشم پا از کویت، نپوشم چشم از رویت، مدام از حسرت وصالت در آه و فغانم، مدام از حسرت وصالت در آه و فغانم. دلبر بی مهر و سوز پیمانم، زآتش عشقت می سوزد جانم، دلبر بی مهر و سوز پیمانم، زآتش عشقت می سوزد جانم، کشته جور تو ام من به ناکامی، دانم دگر ز کشته خود نبری نامی، کشته جور تو ام من به ناکامی، دانم دگر ز کشته خود نبری نامی.
یکی از مهمترین و پرتکرارترین موضوعات و مباحث شعر شاعران و سخنوران عزیز ایرانی موضوع بسیار مهم عشق هست، عشقی که از زبان حافظ به گونه‌ای تفسیر میشه، در روایات مولانا به شکلی به تصویر کشیده میشه. گفتم حافظ، یادم اومد که جناب حافظ درباره عشق اینگونه سرودند که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق باعث شادی است، عشق موجب آزادی است و عشق آغاز آدمیزادی است. این رو جناب هوشنگ ابتهاج گفتند و اینگونه عشق رو تفسیر کردند. اما در روایات مولانا بشنوید که در بیتی چگونه از عشق گفته. گفته که عشق از ازل هست و تا ابد خواهد بود، جوینده عشق بی عدد خواهد بود و هیچ زبانی شیرین تر از زبان فارسی و شعر فارسی نیست برای تفسیر واژه هایی که اساس خلقت بر آن است. عشق، عشق انسان به خدا و عشق انسان به مخلوقات خدا و عشق انسان به آفریده های خدا و عشق به کائنات. همیشه زندگی هممون انشاءالله پر عشق باشه، که عشق از ازل هست و تا ابد خواهد. و جناب سعدی رو میشه یکی از اون شاعرانی دانست که از بزرگترین شاعرانی که
عاشقانه های بسیار زیادی در غزلیاتش داره و بی خود نیست که ایشون رو به استاد سخن لقب دادند. اشعاری بسیار حکمت‌آمیز، اشعاری بسیار اخلاقی در توصیف عشق داره جناب سعدی. اجازه بدید فقط یک بیت رو بخونم به عنوان نمونه. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو. و تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم.
Yeah.